شاید اولین بار واضح مقدار باشه مثل افعال 826 میشه اوائل قرن نهم دیگه میاد به عنوان کن رو ما الها عن ذکر الله نحو تعریف حتی بازم از ماده لفظ استفاده میکنم ولی همین که قایم شعرات میکنه مخصوصا میگه از چی اعراض بشه در واقع نحو به اعراض معنی ما الها عن ذکر الله میدونیم این عن وقتی که بعد از الها بیاد به الها معنای اعراض میده معنای ترک میده الها عن ذکر الله یعنی مشغولت کنه به چیز دیگه و تو رو از ذکر خدا غافل کنه باز کنه نمیدونم ادبیاتو چقدر آشنا باشید اصطلاحا میگن باب تزمی یعنی یه فعلی الها یعنی مشغول کنه الها یعنی مشغول کنه نه یعنی فاصله بده ولی وقتی با انمیاد معنای اعراض رو اشراف میکنه تو الها یعنی تضمین میکنه توش ضمناً این معنا رو بهش میده الها عن ذکر الله یعنی مشغول کنه شما رو به یه چیزی به خودش و شما رو از ذکر خدا باز بداره اینو اصطلاحا میگن باب تضمین نحوی که من به شما خواندیم معمولاً نحو کوفه است اونجا سیوطی رو خواندیم بعدش مغنی رو خوندیم اینا نحو کوفه است نحو کوفه تضمین درش خیلی جا نداره در خلاف نحو بصره که تضمین جای ویژه‌ای داره و اینا مال نحو بصره است و نحو بصره هم توی این قسمت درست و صحیحه و چقدر ما لفظی دیدیم یعنی خیلی از چیزا از دستمون میره لذا این که تو مغنه هی میخونه الا مثلا 15 تا معنا داره الا 10 تا معنا داره باب جار 14 تا معنا داره لام 22 تا معنا داره اینا مال نحو کوفه است در نحو بسته همه اینا رو میشونه میذاره کنار مثلا به با که میرسه میگه یه معنا داره دیگه بقیهش از تضمین حل از تضمین حل میکنه یک معارفی به انسان میده که دیاره جای خودش فکر کنم توی سرزمین من این بحث رو آورده باشم بحث تضمین و بحث نیابت و حروف بعضها انفر اونجا ببینید آوردم یادمی که داره یادم شد که دهتر ببینید اینجا تضمین الها عن ذکر الله که فاضل مقدار معنای برقرارنده یعنی شما مشغول بشید به آن چیز کل ما الها کل ما جدا باید بخونید هر چیزی که شما رو مشغول کنه به خودش عن ذکر الله یعنی از ذکر خدا شما رو دور کنه معنی اعراض میاد تو الها مشغول کنه و باز دارد شما رو از ذکر خدا این طور میشه خب این فتح بابی بوده این فقیه بزرگوار این کار کرد بعدش میرسیم به اواخر قرن دهم محقق اردبیلی ایشون متوفای 993 ایشون میگه من که نمیدونم رعب یعنی چه همین غیر و ظاهر اندی عباره چون من سر شب نگاه میکنم که سر شب سریعا میگه غیر و ظاهر اندی این آدرس هم که بعدش ناقصه دیدید بعدش من صفحه نداره چون اونش که خودم کنترل کردم آدرس دادم بعدش رو نرسیدم یعنی نسخه ها فرق میکرد نزا کتابش نوشتم دید خودتون پیدا میکنم شهید ثانی که مقارنه با اردبیلیه چون شهید ثانی متوفای 965 حتی کمی جلوتره، دو سه دهه جلوتره. ایشون میگه که الذی لا نفع فی و اصلا لهو چیز بیفایده، الذی لا نفع فیه و اصلا چیزی که از بیخ و از ریشه نفع نداشته باشه بهش میگم لحب. شاید میخواد دیگه اگر مثلا لحب کمی داشته باشه اشکال نداره، اینو لحبش نمیگم. اونی که اصلا رأساً لحبی نداره، حالا این تعریف با تعریف فاضل مقدار چقدر فرق داره؟ خیلی فرق داره. اون میگه چیزی که تو رو باز بداره از ذکر خدا، ممکنه یک تجارت خوبی هم باشه، خیلی هم لحب داشته باشه، نفع اندرانه مسلحه ها، ممکنه یه تجارت خوبی باشه، یه شغل خوبی باشه، یه مال دنیای خوبی باشه. ایشون میگه این میگه لحب نیست، ولی اون آقا میگه لحبه. ببینید تفاوت ها چقدر میشه. میزای قومی میدونید مال قرن 13 1200 خورده ایست، من دیگه نگاه نکردم وفات ایشون رو. ایشون میگه ما یلهی عن الاخره، یلهی عن الاخره، آنچه که تو رو مشغول کنه به خودش و از آخرت تو رو باز بده. ما یشغلو که اینطور میشه دیگه، اونی که تو رو مشغول کنه و یعرضو که مثلا اعراض بده تو رو از آخرت، معنای یلهی این هم اشغال شغل هم اعراض تضمین میشه. اگه دقت کنید این معنا دقیقا با معنای فاضل مقداد یکی میشه. درست اون با عن الله، عن ذکر الله، این که عن الاخره، ولی اینا دیگه مشخص دیگه منظور اینا یکیه، چه از آخرت آدم رو غافل کنه چه از ذکر خدا غافل کنه. جناب نراقی که معاصر قومی هست قرن 13، ایشون هم میگه والا نمیدونم چه حرف کنم، نامعلوم. یعنی بعد میگرده باز به همون حرفی چی؟ چی داشتیم؟ حرف عرضه میدیم. یک کمی میام جلوتر مستنده دیگه میام جلوتر کاشانی، قاسانی به قول عرب ها در قرن 14، ایشون یک کمی مطلب رو باز میکنه. میخواد با هم بخونیم که اینا رو عبارتاش هم کار داریم. آخر صفحه 42 هست دیگه، بله همون پاراگراف آخر. ولی قاسانی، قاشانی یا قاسانی در قرن 14 علاوه ان اللحو یستعمل فی معام منها مطلق و مالا قاعده فی و امکان مباحا کاللحو به تراب. این اولش، اونی که نفع نداره مثل بازی با خاک، حالا کسی بازی کنه خاک بازی کنه، کسی همه دارن خاک بازی میکنن، هم کنید دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند تفلان خاکبازی، همه خاکبازیه. حالا بچه ها متهم هم رو بیعبدی مطلب و مالا فائده تفی. اگر دقت کنید این تعریف با تعریف این معنا با تعریف شهید منطبق میشه، شهید ثانی داشتیم الان دیگه. دوم ما یشغل الانسان اما یعنیه و یهمه و ان اشتمل علی منفعت یسیره، اونی که مشغول کنه انسان رو از کار مهم، از یه چیزی که معنی یعنی مقصود باید باشه و مهمه اگرچه منفعت کم داشته باشه. به قول حضرت امیر صلوات الله علیه، اون حدیث معروف است که فرمود اسباب زوال دولت ها چهار چیزه. یکیش فرمودن حضرت از تمسک و بالفروع، یعنی جای فرع هست عوض بشه، یه حکومت، یه حاکمیت، یه نظام یا نهادهای حکومتی جای فرع هست رو قاطی کنن، اصول رو رها کنن، به چیز فرعی خیالی مشغول شن. از تمسک و بالفروع یه چیز همچون چیزی میشه دیگه. انسان تو زندگیش اون که باید یهمیه باشه، یهمهو باشه یا یهمهو، حالا دارم هم تلفظ بشه، این رو بذاره کنار به چیزی که ولی ممکنه فایده داشته باشه اما فایده کم داشته باشه. مثل که مثلا تو تحقیقش باید یه تحقیق خوبی انجام بده، مثلا تو پژوهش بده یه تحقیق کم فایده رو سامان بده. خب این تفاوتش با قبلی‌های کمی وضع روشن. اما دقت کنید این دیگه اصلا بحث خدا و آخرت اینا نیست. یعنی میدونه اون ما یعنیه و یهمه میتونه آخرت و خدا باشه، میتونه یه چیز دنیایی باشه. همین که انسان مهم رو رها کنه، غیر مهم رو بگیره، به نظر ایشون این هم یکی از معانی لحظه. خب اینا فرداش با هم معلوم بشه. و من ها مطلق القفل عن شیء و اشتغال عن به امر آخر. مطلق قفل، مطلق اشتغال از یه چیزی به یه چیز دیگه. همین که انسان مشغول باشه، ولی ممکنه کاری مهم هم مشغول باشه، کاری مهم کاری میگه آقا میگه تمام وقت من رو این کار گرفته. اینطور بگید نمیدونم تونیشون از کجا آورد. من ها عن اشتغال عن خصوص ذکر الله. حالا یا منظور خصوص ذکر الله مقابل قبلیه که از هر چیزی، یا نه ذکر الله فقط ذکر الله، یعنی دیگه آخرت هم نه. اینکه دیگه خصوص ذکر الله ممکنه نسبت به قبلی که مطلب بود، نه فقط ذکر الله، که اگر کسی از آخرت غافل شد دیگه لعب نیست. حالا یک کسی انسان رو از آخرت یا یه چیز انسان از آخرت غافل کنه، یه چیز انسان رو مثلا از کاری که در راستای دینه غافل کنه، اینا لعب نیست. بعید میدونم منظور این آقا این باشه. خلاصه این ذکر را حسب نسبیه نسبت به ناقض مطلق قفلت بود. و من ها مطلق الباطل و محرم من القول برده. این هم یک نظر لحن، این هر چیز حرام، هر چیز باطل. یعنی در واقع ببینید فرق این با قبلی اینه که با قبلی ها، قبلی ها بحث فایده داشتن و نداشتن و این بود دیگه، چی فایده داره چی نداره، حالا یا اصلا یا یسیر. اما این کار به فایده نداره، کار به حلال و حرام. اگر یه چیزی خیلی هم فایده داره ولی حرامه، نه. یه چیزی فایدهش کمه ولی حلاله، این دیگه لعنه. خب طبق این نظر مثلا خیلی از این کاری که آدم میکنه همون خاکبازی ممکنه، میگه دیگه لعب نیست دیگه، چون حرام نیست که کسی با خاک بازی کنه. مگر باطل و محرم عطف تفصیلی نباشه، باطل یه چیز باشه، محرم یه چیز دیگه، بله وقت مثل خاکبازی اینا میشه دو نیمه. ببینید نمیدونم چند شد، چهار تا شد، پنج تا شد، پنج تا شد، بله فرمایش ایشون. ببینید من از همین آخری شروع کنم، یه کوچولو از الان نمیخوام وارد بشم برای تحقیق و نقد، الان فقط داریم من و شما با هم داریم چی میکنیم دیگه، داریم حرفا رو میخونیم. ولی حالا ببینید اینا خیلی هاش مورد استعمال نه معنا. اینو من قبلا هم براتون عرض کردم، قاعدتا برای خیلی هاتون تکراریه ولی عذرخواهی میکنم مطلب لازم نیست. ما یه مشکلی که عموما داریم کتاب ها، مقالات، پایان نمایی که باید من ارزیابی میکنم در سن میاد، افراد مثلا مورد استعمال رو با معنا اشتباه میگه. مثلا میگه لح فرسانی پنج تا معنا داره. آنچه که شما را باز بدارد از کار مهم، اینو یه جا دیده میاد میدید، یه جا دیگه میبینه نوشته آنچه که تو را از خدا باز بدارد، دیگه معنای دوم آنچه که تو را از خدا باز بدارد، معنای سوم آنچه که تو را از آخرت باز بدارد. در حالی که میدونیم اینا معنا نیست، اینا مورد استعماله. اگر انسان در من و شما و زید و امر و برک استعمال شده، اما این فرش معنا داره؟ اینا باید جامعشو پیدا کنیم. گرچه اگر دقیقی ما بودیم در معنا عام خاص مطلق و عام خاص منزل، چون اینا نیست، معنا یا متباینه یا قبلا گفتیم دیگه، یا مرادفه، مترادفه. این هم خیلی ها اشتباه اینو داریم، ولی لذا میشه یک کلمه بین اقل و اکثر دو معنا. الان همین ید که میگیم ها، ید، ید رو معمولا تو فارسی میگن دست، اینطوری میگن، یا پا، رج. ولی توجه معنای ید دقیقا دست نیست. ید عربی بعضی وقتا تا مچ دست میگن ید، نه به عنوان جزها. ما اگر به دست تا مچ دست میگیم دست، از باب استعمال لفظ کل در جز، لفظ موضوع برای کل در جز. اما در عرب اینطور، در عرب اصلا ید دو تا وزن داره، اقل اکثر. اینو میگه ید پام همینطور، تا مچ پا رو میگه رج، حقیقتا نه از باب استعمال لفظ کل در کل پا رو هم میگه. بله اینطوری ممکنه باشه، این دیگه مورد استعمال نیست، اقل و اکثر داریم اینطوری. ولی خیلی وقتا نه، این معنای یه معنای جامعی، اینا میشن مثالی مثالی. اما اینجا هیشون ردیت کرده ان خصوص ذکر الله، یکی دیگرش این بود که من فرض کم داشته باشه، اینا نمیشه گفت شاید پنج معنا. اینا باید یه جامعی درست کنیم که راحت استعمال میشه و قهرن اینا میشه مورد استعمال، نه معنای متعدد. شماره وقتی میزنید باید معانی با هم فرق، چنان که میدونید معنا با دایی فرق میکنه، اون یه چیز دیگه است. معنا با دایی فرق. ابن هشام میگه استفهام حمزه برای هشت معنا میاد، بعد شروع میکنه دایی ها رو شمردن به عنوان معنا. خب ابن هشام متوجه نبوده، این دو جا متوجه شده، بعدم قرار نگرفته. اجمالا این را حالا تو سرسبیل هست خواستیم نگاه بکنیم. این راضی به این آقا ردیف کردن قبلی را نداشتن، ما یه معنا بیشتر نداشتن یا برداشتن بودن نمیدونیم. خب این دوستان فکر کنم بس باشه راجع به لعب. حتی فکر نکنید همه ی حرف ها همه نابودان، بزرگان دیگه هم داریم که لعب رو معنا کردن یا گفتن نمیدونیم، ولی تو همین مایه ها بنا نیست که به معلومات ما چیزی اضافه بشه. لذا من یه طرف نظر میریم سراغ کلمه بعدی بود، از تحقیق مان دا مال بعد، حتی بررسی کلمات هم مان اونم بعد. بذار من حالا هر چی علما گفتن بگم. برگه داره دیگه در 42؟ بله برگه رو نگاه کن بیشتر رو. خب کلمه بعدی بود چی بود تو عنوان؟ لعب و لعب، لعب و لعب. ببینید همین قناعت، همین سنی که از علما، همین عمل کرد، همین عمل کرد راجب لعب، راجب لعب و لعب هم داره. یعنی دیروز نگفتیم لحن رو بعض آقایون چقدر با تردید معنا کردن، چقدر با تردید معنا کردن. در لعب و لغو هم همین رو میبینید، یعنی همین تردید رو میبینید. البته خب بعضی وقتا هم زحمت کشیدن. من اینجا اول به راستون شیخ انصاری رو انتخاب کردم که دیروزم گفتم مکاتب ببینید، میخواد عبارت رو با هم ببینیم بریم جلو ببینیم چی میشه. قال شیخ انصاری، اول از این نسبت به لحو و لعب میگه، چون ایشون وقتش لحوان هست، میگه که قد عرفت، عبارت رو میخونید داریم امروز میخواد مکاتب معنام، قد عرفت ان ظاهر بعضن ترادفه ما ولیکن مقتضا تعاطفه ما فی غیر موضع من الکتاب العزیز تغایره ما. تا اینجا یه نفس بخونیم دیگه. شما قبلا شناختید این قد عرفه، چونشون قبلا توضیح داده، من حفظش کردم. میگه قبلا شناختید ظاهر بعضی اینه که این دوتا مرادف همن. بپرسم هما به چی برمیگرده؟ لحب و لعبا، لحب و هنوز وارد نشد. میگه اینا مترادف هم، بعضی گفتن لحب و لعب مرادف هم، ولیکن اشتباه میکنن. در قرآن کریم در غیر یک جا، یعنی در جاهای متعدد، فی غیر موضعن، یعنی فی غیر موضعن واحد، در غیر یک جا، یعنی در چندین جا، اینا رو کنار هم آورد. خیلی وقتها چیه اون آیه؟ انما الدنیا لحو و لعب و لعب و ذر الذین اتخذوا دینهم لحوا و لعبا. لحمن و لحمن اینا عرض تفسیریه دیگه. وقتی در قرآن اینا کنار هم آمدن معلومه با هم فرق کنن. البته من یه چیز بگم به شما، گرچه اینا رو شاید بعدم اشاره کنید، ظاهرا هیچ کس نگفته اینا مرادفن. پس شیخ از کجا گرفته این رو؟ یه عبارتی بنده خدا جوهری داره، جوهری گفته که گاهی وقتا عرب مثلا میگه لحوتو ای لعبتو، لحوتو یعنی مشغول شدم یعنی بازی کردم، لعبتو به شیئه، وقتی با یه چیزی بازی میکنه میگه لحوتو به یا لحوتو اله. نظرش به این عبارت جوهری، حالا واقعا از این عبارت درمیاد که جوهری میخواد بگه اینا مرادفن. اولا جوهری راجع به لعب و لعب نگفته، راجع به لحوتو و لعبتو گفته. اینا رو ما تو این درس گفتیم، اینا تو این درس زیاد گفته شده. اگر مثلا یه فعلی با یه فعل دیگه، یه جمله با یه جمله با فاعلش هم معنا بودن، معناش این نیست که اون بون به اصطلاح اون ماده همینا جای هم میاد، نکته هست. به علاوه این مورد استعماله، یعنی اگر یک کسی گفت گاهی وقتا لحوت به معنای لحفت میاد، بخواد بگه اینا با هم اینا مرادف هم، اینا با هم مرادف هم. نه، یه وقتی مثلا یه چیز هست که هم بازی هم سرگرمیه، به اعتبار سرگرمی میگه لحوت و به اعتبار بازی میگه لعبت. لذا این مشکوک کردن کسی رو باشه. یعنی که من میگم نظرشون که جوهریه، ممکن میده از کجا میگی؟ شاید شیخ به کسی دیگه نزده. نه، قبلش گفته جوهری و قاموس بکنم، یعنی دبیدی، ببخشید فیروز آبادی، میگه جوهری و قاموس که نویسندهش فیروز آبادی باشه، میگه اینا مرادف گرفتن. به این قرینه میگم نظرش دو بود، گفته اینا یک معنا دارن، این نظر دو بود، ولی اونا ندارن این رو. حتی من فیروز آبادی رو نگاه نکردم، فرصت نکردم، ولی جوهری رو نگاه کردم کتابش رو. ایشون هم نه همین نکته گفتم دارد، به شدت مشکوکه. بگذاریم. خب خب حالا ببینید، پس ایشون گفت اینا مرادف نیستن. خب بله مرادف نیستن. حالا بخواد براتون معنا کنه، میگه ولعل لعب، میخواد فرقش رو بگه، یشمل و مثل حرکات اطفال. میگه لعب، بگیم حرکات بچه ها که از قوای شهویه منبعث نمیشه. بچه که مثلا شهوت نداره، بچه هست دیگه، بازی میکنه، با یه چیزی بازی میکنه، اینو میگنش لعب، بهش نمیگن لحو. اما لحو اونیست که انسان ازش لذت میبره و از قوای شهویه منبعث میشه. این یه احتمال. اگر دوستان بتونن پیدا کنن که شیخ این از کجا گرفته، یه جایزه از ما داره. خب ما قبلا هم گفتیم قول جایزه رو اگر نمیتونیم یاردم احتمال بدیم که کسی میتونه بیاره، قول یک قرونش رو هم نمیدیم. ولی یه دو کتاب من میدم حتی بیاره که ما قبول کنیم. خب لحظ کنید که از قوای شهویه، شهویه هم قوای جنسی ظاهر هست، از اون دیگه خود از بچه رو میگه، از اون نیست، مقابل بچه میاره. ما این احتمال رو دادیم شهر. اولا شیخ همسان عرب میدستن، مکاسب هم مکاسب دسپوله، شوشتره، نه مکاسب ظاهرن. این میدونی سرچشمش چیه؟ سرچشمش خودم بگم دیگه جایزانم حتی امید کنید. لحب یکی دو مورد در مغاربت زن و مرد استعمال شد، یا از هر نوع استنطاق ولو مغاربت نماشد، همین. اونم نه از باب این که چون از قوای شهویت، از بابی که سرگرمی، یعنی اگر در مغاربت هم استعمال شده از باب چیه؟ سرگرمی. لذا المغاربت و قسمان، یکی سرگرمی جون، یکی نه سری سرگرمی نیست واقعا، اون از باب نیاز هم یه دیگه لحن نیست. این منشایش نیست، منشایش نیست. خیلی حرف غیر علمیه. حالا جالب اینه که بعضی از آقایون هم بعد ازشون دیگه گرفتن این که بعضی از فقهای معاصر اینو گرفتن و همینو گرفتن. خب این شد لغو. بله لغو چیه؟ دقت کنید شیخ چیکار میکنه لغو رو. میگه به هم من لغو سه چیز داریم، فلین جعل مرادفن للغو. اگر بگیم همون لحن چنانچه از بعضی از اخبار در میاد، خب بهرن چون ایشون بحث حکم هم داره دیگه، هم مفهوم همون میشه، یعنی مفهوم همون میشه، حکمش هم همون میشه. ولی اگر گفتیم نه لغو مطلق حرکات لاغیه، اللغو ماهو جواب مطلق حرکات لاغیه، خب بعد میگه این نمیتونه بگیم حرامه، میشه کراهت. حالا ما بعد حکمشو نداریم، این شد تعریف کردن مطلق الحرکات لاغیه. لغ رو مثلا معنا کنیم به مطلق الحرکات لاغیه. اگر یه کسی پایان نامه اینجوری بنویسه اذیت میشه.
مطلق الحرکات لاغیه
ببینید اینم من از شیخ انصاری نقل کردم براتون. ببینید در قرن 13 دیگه، اونم اواخر قرن 13 شیخ متوفای 1281 دیگه 1281 اواخر قرن 13 یعنی پشت سرش یک تراثی داره، اونا رو داشته. اینجوری هم تردیدها رو ببینید، این برمیگرده به اون خودش ابهام داره و بعدم حالا نقد رو برسید، حبید خدای نکرده نشه ما سر صحبه بزرگان نشست اینا محفوظ بماند. بارها گفتیم استادی و شاگردی را هر جور معنا کنید، ما شاگرد این بزرگان هستیم و هر حفظ استاد بر شاگرد داره، این بزرگان بر ما به نحو اتم و اکملش دارن. ولی بحث ها خیلی سبک برگزار شده، یعنی با دقت برگزار نشده و همین خاطر به ناچار نقدش رو خوب برگزار میکنیم. بعد دانش هم همینطور پیش میره دیگه، و الا بخوام ملاحظه و تعارف بکنیم که دانش پیش نمیره. ببینید من آرام آرام دیگه جمع کنم بحث ها رو. آقای کاشف القطا، خب میدونید کاشف القطا عربه، از تیره های سخت عربی، ریشه‌دار عربی. ایشون تو کشف القطاش میگه اللعب و اللعب و اللعب متقاربت المعانی، اینا معانیش با هم نزدیک، مثل انسان و حجر نیست و ربما تکون و به بعض اعتبارات متحدت المعنا متساویت است. اصلا به بعضی از اعتبارات، مثلا این منظورش یعنی بعضی از استعمالات، بعضی از لحاظها اصلا میشن مرادف نه متقارب، مترادف و متساویت الصدق. این دوتا میدونید که فرق داره. متحدت المعنا یعنی مرادف، متساویت و صدق یعنی مساوی به اصطلاح، یعنی مصداقاً هم یکی هست. در حالی که بعضی وقتا دوتا مفهوم متساویت و صدق هستن ولی متحدت المعنا نیستن، مثل ناطق و انسان، مثل انسان و زاهد، انسان و زاهد، اینا متساویت و صدق هستن ولی متحدت المعنا نیستن. ایشون میگه نه، هم معنا هم مصداق یکی میشن. و بعد یختص اللغو، حالا یه چیز جدیدی پیدا کردیم، بل کلام الذی لا فایده فیه. ایشون میگه بعضی وقتا لغو فقط تو کلام میگن، معناش اینه که لعب و لحو در غیر کلام هم گفته میشه ولی لغو در کلام. یعنی مثلا باید بگیم این کلام لغو است، یا بگیم این کار لعب است. اینجوری بگیم. یکی از آقایان دیگه عبدالله سبزواری در محذر، ایشون دو تا عبارت داره، اینو بخونه دیگه تمامش میکنه. ایشون میگه اللحو عبارتون عن الها ولی اشتغال عن الله تعالی شأنه. لعب عبارت است از مشغول شدن از خدای متعال، یعنی مشغول بشه به غیر خدا و اعراض کند از خدا. بنا شد این اشتغال و الها وقتی با عن میاد تضمین بشه معنای اعراض درش، اشراق بشه دیگه. این تکرار نکنه. یه جای دیگه بیشتر توضیح میده، اینم بخونیم. میگه اللحو تلح نفس و اشتغالها باللذائذ الشهوانیه. باید بیدین از کجا گرفته ایشون، ریشه از کجا من لحو اشتغال است باللذائذ. اولا خوشش بیاد نفس. ببینید گاهی وقتا لحو انسان بازی میکنه، نه که خوشش بیاد، بازی میکنه. یه روز گفتم نشسته هی دستشو اینجوری بچرخونه، نه اینکه لذت ببره ها، اینجوری نه، این لعب نیست، این بازیه. لعب اونیست که انسان لذت ببره و منشأ لذت هم قوای شهوانی باشه و خود همین لذت غایت باشه. میخواد بگه هدف میخواد، اینو میخواد بگه ها، هدف میخواد ولو همین خود همین لذت هدفش باشه، ولو نهه مثلا چیزی هم نداشته باشه خارج. حالا میخواد یک حرکت خارجی صورت بگیره، مثل اینکه مثلا پسون پاشه برمزه، یا نه حرکت خارجی صورت نگیره، مثل اینکه یه صدایی رو گوش بده، و حتی خود گوش دادن هم یه نوع چیه؟ حرکته. ولی حالا نسبت مثل رقصیدن رو نمیدونم این بر اومد کردن حرکت به حساب نمید. منظور روشن آنی را خیلی اشکال ندارم. لب چیه؟ لب حرکات خارجی که از قوای شهوانیه سرچشمه میگیره. مراتبش هم زیاده. بله؟ و این مثلا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که فقط فرقش اینه که اون حرکت خارجی اهم بود این که اونجا گفت چه حرکت خارجی باشه چه حرکت خارجی نباشه. اینو میگه نه حتما حرکت خارجی باشه. مثلا میگه باید این تو میگه دیگه در مصداق نخسته، در مفهوم که متباین هم دیگه در مصداق هم
باید
آخه که میگه تس تل زبه ها خوب و شهوانی معلومه قایت داره مگر افتاده باشه شما را خود دارم لغو عبارت از حرکات خارجی تا اینجاش که با لغو یکیه ولی لیس از لها قایت برو امتداد قوای شهوانی یعنی حتی این هم نیست. یعنی ایشون اساس چی قرار داده؟ تو هست قوای شهوانی در اون دوتای اول در سوم میگه قایت نباشه حتی ارتداد شهوانی هم لازم نیست باشه. خب معنا رو فرما روشن میبینید اینا تراث ما بود. مطمئنن هم کلمات خیلی بیشتر از اینا معلوم باشه. ممکنه مثلا یه چیزی اضافه هم باشه ولی بنا نیست سرنوشت وقت ما نگید رها مثلا چنین قرار نمیشه قطعا سرنوشت بعد خبر نمیشه. من یه نکته رو دوستان بگم اینجا رو در چشم باشه شم بدید. ما همون کاری که میگفتیم باید بحث شرعی رو با بحث لغت و عرف جدا اول لغت و عرف رو درست کنیم بعد ببینید مثلا شعار تضرری داره یا نداره. تضرری داره یا نداره. اگر اینا رو جدا نکنید خیلی از آمیل‌های ناصحیح پیش میاد. که دیگه حالا من بگم من الان شنبه دوباره این تکرار تکرار کنیم. بحثمون ان شاءالله شنبه دیگه فردا می‌دونید برنامه تهران هست ان شاءالله شنبه.